بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، کفایه، جلد دوم، بحث قطع و ظن توسط آیت الله صانعی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فصل. و مما خرج عن اصالت عدم حجیت الظنون الاجماع المنقول به خبر الواحد. فصل. و مما خرج عن الاصل ای اصالت و عدم حجیت زن علی اجماع المنقول و به خبر الواحد، از جمله زنونی که حجت است و از اصل عدم حجیت خارجه، اجماع منقول به خبر واحد است. البته به دلیل خاص بحث است. اجماع منقول به خبر واحد حجتون به دلیل خاص، و الا بحث از حجیت به دلیل انسداد به اینجا ارتباطی نداره. و برای حجیتش استدلال شده به ادله حجیت خبر واحد، که گفتن ادله حجیت خبر واحد شامل می شود اجماع منقول به خبر واحد را. فکان ینبغی تأخیر البحث عن بحث خبر واحد، حالا که دلیلش بناس همون ادله حجیت خبر واحد باشد، سزاوار بود که بعد از بحث حجیت خبر واحد ازش بحث بشود که آیا عموم و اطلاق ادله حجیت خبر واحد اجماع منقول به خبر واحد رو میگیرد یا اجماع منقول به خبر واحد را نمیگیرد. لکن به هر حال قبل از او بحث کردن، ما هم متابعتا قبل از اونا بحث میکنیم، ولی امر سهل. و قبل از ورود در بحث و تحقیق حق، لابد من ذکر امور. امر اول، اجماع عند العامه الذين هم الاصل لذلك، حجت است در مقابل کتاب و سنت، و در مقابل کتاب و سنت اونا اجماع را حجت می دانند، مستندن الى مثل قوله لا تجتمع امتی على خطا و آیات و روایات دیگر، مستندن الى الكتاب و السنه و مثل قوله لا تجتمع امتی على خطا. اما امامیه اجماع را حجت می داند به اعتبار قول معصوم و به اعتبار سنت، نه در مقابل سنت. عامه که اصل در مسئله ان، اجماع را حجت می دانند فی مقابل سنت. امامیه حجت می داند از باب این که سنت و احد افراد سنت، پس ملاکن با هم فرق دارد. ملاک حجیت اجماع نزد امامیه و نزد عامه با هم فرق دارد. و عامه اجماع را تعریف کردن به تعاریفی، غزالی اینجور تعریف کرده: فعن الغزالی اتفاق امت محمد انشاءالله الله علیه وسلم علی امر من الامور دینیه. غزالی گفته اتفاق امت محمد علی امر من الامور دینیه. از فخر رازی اینجوری نقل شده و عن رازی اتفاق اهل الحل و العقد. از حاجبی نقل شده اجتماع المجتهدین من هذه الامه فی عصر على امر. از امامیم تعاریفی نقل شده شبیه به همین تعاریف که با مراجعه به کلمات دیده می شود، اونو هم شبیه به این تعاریفه. ولا یخفا که این تغییر تعریف در کلام فخر رازی به بعد برای نکته‌ای بوده، این که آمده از غزالی گفته اتفاق الامه، بعد اینا آمدن گفتن اتفاق اهل الحل و العقد یا اتفاق اجتماع المجتهدین. این برای نکته‌ای بوده، تغییر تعریف از اتفاق الامه به اتفاق اهل الحل و العقد برای نکته‌ایست. نکته این بوده که اصلا اینا قائل شدن به حجیت اجماع تا مسئله خلافت را درست کنن. اصل ریشه حجیت اجماع تصحیح خلافت ابوبکر بوده، اینا گفتن اجماع حجته تا خلافت ابوبکر درست بشه. بعد دیدن که این اجماع با تعریف غزالی نمیخوند، چون تعریف غزالی میگه اتفاق امه، در اونجا اتفاق امت نبود، بنی هاشم در قضیه نبودن، بسیاری از بزرگان صحابه در قضیه نبودن، اگر نگیم همه بزرگان صحابه. اینا آمدن تغییرش دادن به اهل الحل و العقد تا بگن بله اونا که بودن اهل الحل و العقد بودن، اتفاق امه نمیخوایم، سردمداران مثلا مردم و اهل حل و عقد کافیه. تغییر تفسیر غزالی به تفسیر فخر رازی این برای این نکته است که اصل حجیت اجماع و ریشه مسئله حجیت اجماع ربطی به فقه و فقاهت نداشته. مسئله حجیت اجماع نه برای کشف احکام شرعیه بوده، اصل مسئله حجیت اجماع برای یک مسئله ولایی بوده، یعنی حاکمیت ابوبکر. بعد دیدن با تعریف غزالی اشکال پیش میاد، فخر رازی آمده تعریف را عوضش کرده، گفته اهل الحل و العقد. البته باز هم اشکال سر جاش است، برای اینکه باز هم اهل حل و عقد در اونجا نبودن. ابیذر اهل حل و عقد است، ابیذر جزء سران است، سلمان جزء اهل حل و عقد است، نمیدونم عمار جزء اهل حل و عقد است، اینا نبودن. اون 11-12 نفر از صحابه‌ای که آمدن و سخنرانی کردن، اینا اهل حل و عقد بودن، اینا توی مسائل سیاست و انقلاب و نهضت رسول الله بودن. ولی به هر حال اینا آمدن برای اون جهت این تغییر رو دادن. پس از اینجا دو تا نکته روشن شد، یکی این که اصل حجیت اجماع برای دلیل بر حکم فرعی نبوده، این ریشه مسئله این نبوده که خواستن یه دلیلی برای احکام فرعی پیدا کنن، اصل به خاطر مسئله خلافت بوده، ثم جر الى الاحکام الفرعیه. دوم این که در این تغییر تفسیر هم نکته ای هست که تغییر دادن برای این جهت، و استدلالی که اینا کردن به وجوهی استدلال کردن برای حجیت اجماع به ما هو هو، به آیات و روایات. از روایات معروفشون این لا تجتمع امتی على خطا است، این از اون روایاتیه که بهش استدلال کردن، لا تجتمع امتی على خطا. خب این اشکالای زیادی شده، من یه اشکال واضحش رو عرض میکنم که اولا این معلوم نی جمله خبریه است یا جمله انشاءالله تجتمع امتی علی خطا تا دلیل اونا باشد، یا لا تجتمع امتی علی خطا تا یه تکلیفی باشه. خود این روایت وقتی دلیل بر اوناست که جمله خبریه باشد، لا تجتمع امتی علی خطا، امت من بر خطا جمع نمیشه. اما اگر جمله انشائی و نهی باشد، لا تجتمع امتی علا خطا، نباید امت من بر خطا جمع بشد، این دلیل نیست بر اینکه اگر هر کجا جمع شدن پس بنابراین اشتباهی در کار نیست. از احادیث من حالا به اوناش کار ندارم، خیلی اشکال داره، من نمیخوام اونا رو، من الا همه میگم، من یه اشکال ساده رو میگم. همیشه در بحث ها اشکال ساده رو بگیری طرف زود محکوم میشه. من اشکال ساده میگم، من قطع نظر از محاذیر دیگری که در استدلال اونها به این روایات هست عرض میکنم، روایت معروفه همین روایت است، لا تجتمع امتی علی خطا. خب در همینجا یک اشکال ساده هست و اونی که روایت بر ما خونده نشده، معلوم نی این جمله خبری است یا جمله انشائیه. اگر جمله خبریه باشد دلیل است بر حرف اونها، لهو وجه، نه دلیل است، لهو وجه. اما اگر جمله انشائیه باشد میگه این کارو نکنید، دلیل نیست که هر کجا این کار انجام گرفته اینا معصیت نکردن و روایت بر ما خونده نشده که لا تجتمع امتی علا خطا یا لا تجتمع امتی علا خطا و تفصیل البحث موکولون لا معلم. من نمیخوام اینجا بحث رو بخونه. چرا؟ تکلیف یعنی نری جمع نشید، از قضا تکلیف خیلی خوبی هم هست. چرا کم لطفی میکنید؟ از قضا این تکلیف چه؟ خط چی خطا نکنیم؟ خطا نه معنا، ببینید اجتماع بر اونم که اینجوریه، لا تجتمع علی خطئین یعنی خطا، نه به معنای خطا یعنی اشتباه، خطا یعنی کارهای خلاف. لا تجتمع امتی علی خلاف، نباید امت من بر یک کار خلافی اجتماع کنه، نباید این کار رو بکنه. یا اگر یه روزی، حالا خطا رو معنا اشتباه هم بگیریم، اگر یه روزی هم اجتماع کردن بعد باید ازش چیکار کنن؟ برگردن. توجه بفرمایید، بنا و اگر تفصیلش خواستید مراجعه کنید به کتب کلامی و به کتب اصولی هم که متعرض شدن، صاحب فصول متعرض شده، سید ابن زهره در قنیه متعرض شده، هم در کتب قدما و هم در کتب متأخرین. پس اونها اجماع را حجت میدانند به ملاک خود اجماع در مقابل کتاب و سنت، و اما امامیه حجت نمیداند به این ملاک، بلکه حجت میداند به ملاک سنت. و دونه که بعضی از عبارتهای منقوله از اصحاب که میفهمونه اجماع نزد امامیه به همین ملاک حجت است، یکی از این عبارتها که این رسائل نقلش کرده، من از رسائل شیخ نقل میکنه، عبارتی است از سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه علم الهدا سید السمانی، از سید مرتضی اینجوری نقل شده، فرموده اذا کان علت و کون الاجماع حجه کون الامام فیهم فکل جماعت کثرت او قلت، نمیخواد بنویسید بعد رسائل رو نگاه کنید، فکل جماعت کثرت او قلت کان قول الامام علیه السلام فی اقوالهم فاجماعهم حجه، همونایی که امام باشون بود اجماعشون حجت است. بله، و ان خلاف الواحد والاثنين اذا كان اذا كان الامام احدهما قطعا او تجويزا يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وان كسروا، اونور 100,000 نفر باشن، اینور 2 نفر باشد که من یقین کنم یکیشون امامه، یا احتمال بدم یکیشون امامه، این اون 100,000 نفر هیچ ارزشی نداره. و ان الاجماع بعد الخلافه کل مبتدع فی الحجیه، اجماع بعد از خلاف، این مسئله اجماع مرکبه، مثل اگر اول اختلاف بود بعد اجماعی شد، مثل اول میمونه در حجیه. چه میفرماید آقای فلاح‌زاده؟ خب سم مازا سم مازا، به بحث ما چه ارتباطی دارد عزیز من؟ مطالعه کم میفرمایید. ما بحثمون گفتیم برای در بحث ما کجاست؟ اجماع منقول به خبر واحد، یم لابد من تقدیم اموره. امر اول ما داریم میخونیم، حالا نرسیدیم به جای ما، امر اول داریم میخونیم، میگیم اجماع عند العامه در مقابل سنت است، عند الخاصه من السنه است. ما اینو داریم میخونیم، عباراتی رو میاریم برای اینکه این مطلب رو با عبارت هم تأیید کنیم که من الامامیه به اعتبار سنت است. توجه بفرمایید، من اشکال شما رو نفهمیدم. و قال المحقق فی المعتبر، حرف درستی بود اما به اینجا ربطی نداشت. مثل اینکه شما بفرمایید مهدی موعود جل الله تعالی فرجه الشریف یه روزی ظهور میکنه، خب ولی یقینیه اما به اینجا ارتباط نداره. اجازه فرمایید. و قال المحقق فی المعتبر بعد اناطه الحجیه به دخول قول الامام، اینجوری فرموده، فرموده لو خلل مئت من فقها انا من قوله لم یکن قولهم حجه ولو حصل فی اثنین کان قولهم حجه. اینه عبارت معتبر. علامه بعد از آنی که گفته اجماع نزد ما حجت است برای خاطر قول معصوم، فرموده ان الاجماع حجت اننا حجت الاجتماع علی قول المعصوم و کل جماعه، بعد از این جمله فرموده و کل جماعه قلت او کسرت کان قول الامام فی جمله اقوالها فاجماعها حجه لاجله لا لاجل الاجماع. اجماع به خاطر خودش حجت نی، به خاطر اون قول امام حجته. ولا یخفا که بر این مبنا گاهی اجماع اطلاق شده بر اقوال بعض در عبارات بعض از علما. ولا یخفا ان الاجماع اطلق فی بعض العبائر علی غیر اتفاق. اونجایی که دو نفر، چهار نفر، ده نفر بودن که قول اونها درش بوده، اجماع در اونجا اطلاق شده و بعید نیست این اطلاق در عبارات سید مرتضی و سید ابن زهره اطلاق شده در بعض از عبارتها اجماع بر غیر اتفاق، یعنی بر همونایی که امام درشون هست، دیدن ملاکش هست. و البته این مسامحه در اطلاق است و هذا مسامحتون فل اطلاق. گفته نشود اگر اجماع عند الامامیه بملاک سنت حجت است، پس چرا عدوها فی مقابل سنه من الادله؟ گفته نشود اگر اجماع حجت است من السنه لا فی مقابل سنه، فکیف عدوها فی مقابل سنه و قالوا ادله الفقه ادله الاحکام اربعه. این گفته نشود، برای اینکه میگیم این گفتن به اعتبار حفظ عناوین و اصطلاحاتی بوده که در کتب عامه بوده است، این تعبیر به اعتبار حفظ اصطلاحات در کتب عامه است، چون در کتب عامه کلمه اجماع بوده، اینا خواستن اون اصطلاح رو حفظش کنن، کلمه اجماع رو اینجا آوردن. و الا به حسب واقع اجماع حجت نیست و اگر به نظر ما رو هم پذیرفته باشید، ادله الاحکام چند تا؟ دو تا، الکتاب و سنت. عقل هم ما گفتیم در احکام کمیتش لنگ است و باید هم لنگ باشد. این امر اول که مبناً ما و عامه در مدرک حجیت اجماع با هم دیگه فرق داره. امر دوم، مشارب قوم مختلف است در وجه حجیت اجماع و فیه اقوالون. مشارب العلماء قدس الله ارواحهم و نور الله مزاجعهم مختلفتون فی وجه حجیت الاجماع و در وجهش اقوالی است. اجماع محصل و کار اجماع منقول نداریم، اجماع که میگم این اجماع محصل. یکی این که اجماع حجت است لدخول المعصوم فی المجمعین، لدخول المعصوم فی المجمعین، و این محکی است از سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه و ظاهر است از عبارات غنیه در اجماع و هو المحکی عن سید المرتضی و مختار ابن زهره در غنیه که به خاطر ورود معصومه. و ثم اوردوا علی انفسهم، که امام صلوات الله و سلام علیه غائب است، چجور علم پیدا می شود به ورودش در بین مجمعین فی زمن الغیبه؟ ثم اوردوا علی انفسهم بان الامام صلوات الله علیه غائب فکیف یعلم دخوله فی المجمعین. جواب دادند که لا مانع من ذلک، بر این که او بین مردم هست، لا یعرفو به شخصه، بین مردم می شود باشد که شخصش شناخته نشود، یعرفو به عینه، لکن یعرفو لا یعرفو به شخصه. من الجائز ان یکون بین الناس معروفا به عینه غیر معروفا به شخص. این یه مبنا، اگر یادتون باشه تو امتحانات بخواید ازتون پرسیدن اسمش چیه، چون اسمشو نگید میگن رفوزه، بگید اجماع دخولی. این یه مبنا مال سید مرتضی و سید ابن زهره. وجه دوم در حجیت اجماع قاعده لطفه، و این هم از شیخ طوسی رضوان الله علیه است، مختار شیخ طوسی. اجماع حجت از باب قاعده لطف، به این بیان که اگر علماء امت بر خلاف حکم واقعی خدا رفتند، بر امام معصوم است که جلوگیری کند از این خلاف حکم الله. اگر علماء امت بر خلاف حکم الله رفتند، بر امام معصوم است که جلوگیری کند، ولو به الغاء الخلاف بینهم، ولو اینکه بیاد بینشون الغاء خلاف کند، یه اشکال کنه، یه جوابی بندازد، بگه فلان فرزن فلان کس اینجوری میگد، الغاء خلاف کند تا اینها را از مخالفت واقع چکار کند؟ بازدارد. لأنه الامام و لأنه الهادی و لأنه الكریم، عادتهم الاحسان، سجیتهم الخیر، ان ذکر الخیر کانوا اوله و اصله و فرعه و معدنه و بهم علمنا الله معالم دیننا. خب اونا اینجوری هن دیگه، هم اهل بیت النبوه، هم مهبت الوحی، خزان العلم. خب اینا با همه شخصیتی که دارند و کرامتی که دارند، ایناش که تعبیرهای منه دیگه، اینا باید بیان اعلام کنه، نگذارن مردم در خلاف واقع قرار بگیرن. اینم قاعده لطف که از شیخ طوسی رضوان الله علیه. اجازه من دارم نقل میکنم، نخواه میگم درست یا نادرست. اینه وجه دوم. وجه سوم برای حجیت اجماع وجه سوم تراکم زنون. تراکم زنون، بگیم از اقوال کثیره فقها آدم یقین پیدا میکنه به رأی معصوم، کما این که از اخبار آحاد وقتی به حد تواتر رسید آدم یقین پیدا میکنه. چجور اخبار آحاد تراکم ظنون است و موجب یقین؟ اقوال فقها هم هر یک یک ظنی، اما از این تراکم ظنون چی پیدا میشد؟ یقین. الاجماع حجتون از باب تراکم ظنون. این هم یک وجه در حجیت اجماع. وجه چهارم برای حجیت اجماع ملازمه بین آراء مرؤوسین و رأی رئیس. ملازمه عادیه بین آراء مرؤوسین و رئیس. اگر مرؤوسین یک رئیسی یه حرفی رو زدن، قطعا رئیس همین حرف را قبول دارد. ولکن تقول الناس على دین ملوکه. اگر مرؤوسین به یک طرف رفتن، قطعا رئیس هم راضیه، ولی نمیشه از مرؤوسین به یک طرف برن و رئیس به اون راه راضی نباشد. این اختصاصی به شرع هم ندارد، این یک اصل استاندارد بین المللیه. مرؤوسین به یک طرفی رفتن، رئیس هم به اون راه راضی. ملازمه عادیه بین آراء مرؤوسین و رأی رئیس. اینم وجه چهارم. وجه پنجم، ملازمه عادیه بین اقوال فقهاء شیعه که اهل قیاس و استحسان نیستند. ملازمه عادیه بین اقوال فقهاء شیعه که اهل قیاس و استحسان نیستن و اهل نص و دلیلن، اونا به ادله عمل میکنن، اهل قیاس و استحسان نیستن. اگر این علما در یک مسئله ای رأیی را دادند که در اونجا نه از عقل به سوی او راهی بود و نه از نقل به سوی او طریقی، کشف میکنه آدم که لابد یه دلیل معتبری نزد این فقها بوده که به دست ما چی؟ نرسیده است. ملازمه بین اقوال فقها قدس الله ارواحهم و وجود دلیل معتبری عندهم، این ملازمه عادی از اینجا سرچشمه میگیرد. بعد از آنی که فقهای شیعه اهل قیاس و استحسان نیستن، اهل تعبد و تنسک و تبعیت از نسند، در یه مسئله فتوا دادن که لیس للعقل فیها سبیل ولا للنقل الیها دلیل، نه قواعد اینو میگه، قواعد عامه، نه روایت خاصی داریم، نه عقل اینو میگه، در این حال همه گفتن حکم این است. آدم کشف میکنه که لابد یه دلیل معتبری نزد اونها بوده که به دست ما نرسیده، والا چطور شد است که اینا این حرف رو زدن؟ چون فرض اینه خلاف قواعد است، خلاف عقل است، خلاف اصول است، اینا آمدن این حرف رو زدن. کشف میکند از وجود دلیل معتبر. این هم طریق پنجم ظاهرا، اینا وجوهیه که براش گفته شده است. لا یخفا که غیر، وجه اول باطل است قطعا، دخول معصوم باطل است در زمان غیبت، در زمان غیبت دخول معصوم باطله، در زمان حضور هم که نوبت به اجماع نمیرسد، خب خودشو میشناسد، از خودش نقل میکنه، در زمان غیبت قطع به دخول معصوم باطلون. از کجا که فقها اومدن رأی دادن حتما یکیشون امام بوده؟ نه، ممکن هیچ کدومشون امام نباشه. قطع به دخول معصوم فی زمن الغیبه باطلون قطعا. بله احتمال دارد، احتمال دارد اونم لطف کرده اومده خودشا به عنوان یک روحانی و به عنوان یک صاحب نظر اورده و رأی داده توی اجتماعی، یه رساله یه ممکنه نوشته است که اسمش معلوم نی، خصوصیاتش معلوم نی، اما یقین حاصل نمیشه. قطع به دخول معصوم فی زمن الغیبه مستحیل عادتا، بله احتمالش هست ولی احتمال مفید نیست. در زمان حضور قطع هست، اما در زمان حضور نوبت به اجماع نمیرسد، خب خبر را از خودی کی نقل میکنه؟ میگه سمعت عن الصادق علیه الصلاه و السلام، سمعت عن الباقر علیه الصلاه و السلام، نیاب نوبتی به اجماع نمیرسه. پس مسئله حجیت به خاطر دخول معصوم این که باطله. و مثل اون دومی بگیم از باب قاعده لطف، برای این که بر امام واجب است اعلام احکام الله تعالی علی طریق متعارف، بر طریق متعارف باید اعلام کند، و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، نه بر غیر سبیل متعارف، او وظیفه دارد تبلیغ کنه بر سبیل متعارف. خب حالا اگر دید همه مردم دارن اشتباه میرن، اصالت البراءه دارن اجرا میکنن، خب اجرا کنن، بر او واجب نیست که بیاد اعلام کند، وجوب در صورتی است که بر طریق متعارف باشد. اجازه بفرمایید، گفته نشود اگر این مردم، این علما دارن فتوایی میدهند که حرامی را دارن میگن حلال، حرامی را دارن میگن حلال، فتوا میدن به حلیت حرام، پس این علما مردم را در چی قرار دادن؟ مفسده. یجب علی الامام که از مفسده چه کند؟ جلوگیری کند. لا یقال که یجب علی الامام الاعلام اذا افت الفقهاء بهلیت محرم مثلا، لانهم اذا افتوا بهلیت محرم صار الناس فی المفسده. این گفته نشود، برای اینکه گذشتیم در جمع حکم ظاهری و واقعی که احکام ظاهریه جبران می کند مساله و مفاسد واقعیه را، لنهو قد مزا که مساله ظاهریه و مفاسد ظاهریه جبران کننده احکام واقعیه است. ولی اگه اینجور باشد هر فقیهم که اشتباه میکنه امام زمان صلوات الله و سلام علیه باید کنارش باشه، تون تون رساله میخواد بنویسه امام زمانم کنارش قلمش رو داشته باشه تا دستش میره یه چیزی رو بنویسه اشتباه کنه بگه نه اینجوری بنویس. احکام ظاهریه جابه به مساله واقعیه و مفاسد واقعیه است. حرامی رو بگن حلال، اون مفاسد واقعیه جبران میشد با مساله تسهیل علل امه و تخفیف علل مله. پس نگید که اگر بینی که نابینا به چاه است اگر خاموش بنشینی گناه است. بله اگه به چاه است خاموش بنشینی گناه است، اما اگر نه چاهنی اون امراهه این امراهه، خلق الله از اون راه میخواد بره از این راه میخواد بره، به هر حال نسبت به تعلیم باید بر حسب متعارف باشد. نسبت به مفاسد احکام ظاهریه جابر مصالح و مفاسد احکام واقعی است. و الا لزم علی الامام علیه السلام ان یکون فی جنب کل مجتهد. ما حالا که دیگه الحمدلله مجتهد خیلیه، امام زمان صلوات الله و سلام علیه باید در کنار همشون بنشینه تون تون وقتی رساله دارن می نویسن بگه اینجوری بنویس اینجوری بنویس. این حرفا چیه؟ به هر حال شیخ فرموده است، دیگران گفته بودن که ما گفتیم خیلی اشتباه است، اما شیخ الطائفه فرموده. پس قاعده لطف هم تمام نیست برای این جهت که عرض کردم، اعلام به طور طبیعی القاء در مفسده هم وجه ندارد. بفرم همه برن دین یه مسئله دین عوض میشه، کل دین عوض میشه. چه اثر مثلا قصاله؟ ببینید ماء البئر ينفعل بالنجاسه، همه جامعه علما تا روز قیامت همه میگفتن آب چاه نجس میشه، آسمون زمین میمونه. وجوش دین عوض شده میگه آب چاه پاک بوده اینا گفتن نجس میشه مفسده دارد، میگه حکم ظاهری جبران میکنه. کجاش دین عوض ها؟ چرا مناقشه مثالی میکنی؟ میگم اگه یه روز اینجور شد، اگه یه روز در یه فتوایی تمام علما سلفن عن خلف آمدن بر خلاف حکم واقعی فتوا دادن، خبر زراره صحیحه زراره رو دیدن و بر حسب صحیحه زراره فتوا دادن، باید بیاد امام زمان جلوشونو بگیره؟ خب روایات هم باید امام زمان صلوات الله سلام علیه این کارو بکنه، کتاب خونه هم باید برسه. مثل اون آقا که اومده و میگفت یه قدر آقایون باید برن فیلم بلد بشن برای اینکه جلو فیلمای بد رو بگیریم. خب اینجور که شما میفرمایید کتابخونه ها رو امام زمان صلوات الله سلام علیه باید برسه، مطبعه ها رو باید برسه، حروف چینی ها رو باید برسه، برای اینکه اگه یه جا تو همه نسخه ها یه نسخه غلطی در اومد، خب یه نسخه غلطی سبب میشد که همه چه جور بفهمن، همه غلط بفهمن. بنابراین مصحح کتاب هم باید باشد، کنترل کننده حروف ها هم باید باشه. یه حرفا چی میزنی عزیز من؟ توجه بفرمایید، این نی مسائل دینی از بین نمیرد، دین باقی مونده و میماند، این من و تو این که ممکنه از بین بریم. توجه کنید این هم قاعده لطف هم تمام نیست. و اما این که گفته شد ملا تراکم زنون، تراکم زنون اولا با این اختلافاتی که در فتاوا پیش میاد موجب قطع نمی شود عادتا، برای اینکه ما می بینیم تا زمان علامه همه فقها تقریبا می گفتن آب چاه نجس می شود، از زمان علامه به بعد همه فقها آمدن گفتن آب چاه نجس نمی شود. چجور من اطمینان و یقین پیدا کنم به حکم الله؟ با این که میبینیم در باب فتاوا اختلاف اینجوره، آراء و نظریه اختلاف اینجوره. یه روزی همه دانشمندان طبیعی میگفتن خورشید به دور زمین میچرخد، امروز هم به عنوان یک اصل مسلم علمی در دانشگاه ها چی به دور خورشید میچرخد؟ زمین به دور خورشید میچرخد. من چجور اطمینان پیدا کنم، یقین پیدا کنم؟ کیف یحصل از آراء و اجتهادات یقین به رأی معصوم و حکم الله؟ چجور یقین پیدا میشه؟ با اینکه آرا و اجتهادات در مسب صعود و نزول است، در مسب صعود و نزوله، در مسب صحت و خطا است، تمام علما تقریبا تو عصر علامه رضوان الله علیه میگفتن ما البره ینفعل به نجاسه، از زمان علامه به بعد همه گفتن ما البره لا ینفعل به، من چجور یقین پیدا کنم؟ همه علما میگفتن خورشید به دور زمین میچرخه، حالا همه میگن زمین به دور خورشید، چجور یقین پیدا میشه؟ اولا حصول یقین در باب اجتهاد و آراء محال عادتا، و ثانیا این یک قاعده کلی نمیشن، تابع افراد است، و ثانیاً لیس اصلاً کلیا بل تابع للافراد. یک کسی از قول علامه و پسرش و محقق اول و محقق ثانی و شهیدن یقین پیدا میکنه، یقین پیدا میکنه، محققین رو شناخته، شهیدین رو هم شناخته، از علامه و پسرش هم شناخته، از قول 6 تا یقین پیدا میکنه، یه کسی هم از قول 10,000 یقین پیدا کنه. این تابع افراده، یه اصل کلی نمیتونه باشه که بگیم هرگاه همه علما یک رأی رو دادند اجماعشون حجت است، برای اینکه چی پیدا میشد؟ یقین. یه کسی ممکنه یقین پیدا کند، یه کسی ممکنه یقین پیدا نکند. افراد با همدیگه فرق دارن، ظاهرا از میرزای شیرازی، میرزای بزرگ نقل شده، ظاهرا از اونه که فرموده بود من اگر یک حکمی را ببینم محققین و شهیدین و فاضلین گفتن، من بدون مراجعه به کتب فقهیه به او فتوا میدهم، یعنی مطمئنم خودم رجوع کنم همینو میفهمم. اون نظرشه دیگه، محققین رو میشناسد، محقق اول و ثانی، شهیدین رو میشناسد، علامه و پسرش رو میشناسد، میگه اگه این 6 نفر یه فتوایی دادن، من بدون مراجعه به مدارک همون فتوا رو تو رساله عملیم می نویسم، برای اینکه مطمئنم خودم برم نگاه کنم غیر از این نمی فهمم. مثل ما نسبت به نظریات امام قدس الله روحه تقریبا اینجوری هستیم، ما هم فکر می کنیم که اگر امام یه چیزی رو بفرماد ما خیلی هم تلاش بکنیم و کنکاش بکنیم، معلومی غیر از او رو بفهمیم. این در مسئله فهم دیگه. خب این افراد مختلف میشن، اینجور نیست که بگیم یه قاعده کلی داره. پس اینم بره کنار مسئله تراکم زنون. اما آراء مرعوسین مضافن نمیخواد دیگه، بذار رد بشه. خب باشد، اجماع حجت شده دیگه، اجماع سبب شده دیگه، اجماع سبب شده دیگه، اجماع. پس شما بگو اصلا اجماع حجتی یعنی چه؟ قطع به قول معصوم پیدا کردن، میگم قطع به قول معصوم. اندل امامیه عزیز من، اندل امامیه اجماع حجت نیست، قبول داریم یکشم اجماع شده، یکشم شده اجماع. توجه کنی، توجه. مثل خبر واحد میمونه، توجه کنی. و اما آراء مرعوسین، مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه اینجا کلامی داره، میگه آراء مرعوسین کاشف از رأی رئیس است اگر انتواتوئن باشد، اگه دور هم نشستند و یه رأیی دادن این کاشف از رأی رئیسه، اما اگر انتواتوئن نباشد کاشف نیست. و من المعلوم که اجماعات انتواتوئن نیست. مرحوم ناینی میفرماد آراء مرعوسین دلیل بر رأی رئیس است اگر انتواتوئن باشد، با هم نشستن یه رأیی دادن، اما اگر انتواتوئن نباشد کاشف نیست. و به ما اینکه اجماعات انتواتوئن نی، شیخ طوسی یه روز گفته، بعد ابن ادریس گفته، بعد علامه در 10 قرن یه فتوا آمده است، چرا ننشستن دور هم بیایید امرو بشینیم و این مسئله را اینجوری مثلا نظر بدیم؟ پس این هم تمام نیست. این فرمایش مرحوم ناینی درست نیست، فرمایش مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه درست نیست، و اگر عکس کرده بود اولا بود بلکه متعین بود، و کان العکس اولا بل متعین. و اون این که اگر مرعوسین دور هم نشستند و یه چیزی گفتن کاشف از رأی رئیس نیست، اگر جدا جدا گفتن کاشف هست، این اولا بلکه متعینه. چرا؟ اینا دیگه فکر است، اینا دیگه کتاب و سنت نیستن، بلکه اینکه اگه دور هم نشستن آدم احتمال میده یه قضیه‌ای بوده که اینا خواستن یه توریه‌ای بکنن و خواستن یه مطلبی رو برخلاف رأی رئیس در جامعه منتشر کنن. آدم احتمال توریه و القاء خلاف لمصلحتن رو میداد، چون دور هم نشستن دیگه، دور هم نشستن بل اتفاق یه نظریه دادن. آخه چطور بل اتفاق یه نظریه دادن؟ اینکه دور هم نشستن بل اتفاق یه نظریه دادن، هیچ کدومم اشکال نکردن، اکثریت و اقلیت نیمده، نطقی نکردن، همه دور هم نشستن متفقا یه مطلبی رو گفتن، این احتمال دارد که توریه باشد و خلاف رأی رئیس لمصلحته. شما اگه بگید من نمیفهمم، من برهان ندارم، من از نظر مسائل شما اینجور میفهمم، کما اینکه امام رضا الله تعالی علیه اینجور فهمیده. اگر با هم جمع شدن نشستن سردمداران یک مملکتی و یک رأیی را آمدن الغا کردن، این دلیل بر این نیست که رأی واقعی رئیس هم همینه. ممکنه رأی واقعی رئیس این نباشد، اینا توریه کردن، رأی واقعی و حکم واقعی غیر از اینه. ولی چطور شد یه کسی نیومد خلاف بگه؟ این فکرها چجور مثل هم شد؟ پنج تا انگشت چجوره؟ پنج جوره. چطور یه اقلیت و اکثریت پیدا نکرد؟ چطور یه موافق و مخالف پیدا نکرد؟ این نمیتوند کاشف باشد از رأی واقعی رئیس. احتمال توریه، احتمال مراعات مصلحت موجود و قوی جدا. شما میگین نه من برهان نداره. اما اگر نه، یه مرعوسی تو این شهر اینجوری گفته، یه مرعوسی دیگه هم تو شهر دیگه اینجوری گفته، مرعوسای امروز اینجور گفتن، مرعوسای فردا هم اینجور گفتن، این معلوم میشه که رأی رئیسشون هم همینه، الناس علی دین ملوکه. پس اجازه بفرمایید، اینی که مرحوم ناینی میفرماد ملازمه عادیه بین آراء رئیس و بین رأی واقعی رئیس در صورتی است که تواطع باشد، اما اگر تواطع نباشد چنین ملازمه عادیه ای نیست. ما عرض میکنیم کان الاولا بل المتعین العکس. خوب بود بفرماد، اگر با تواطع بود کاشف از رأی واقعی رئیس نیست، اگر بی تواطع بود کاشف هست، منتها با یه قیدی، اونجایی که خلاف عقل لیس للعقل الیه سبیل و لا للنقل فیه دلیل، اونجا رو میتونیم بگیم اگر اینجور فرموده بود متعین بود، ولا با تواطع هیچ کشفی نداره. بفرمایید فلازاد. کی نمیدونه؟ مجمعین کی میگن نمیدونیم؟ مجمعین فتوا دادن، میگن حکم اینه، میگن حکم الله اینه، یقین دارن، بله رأی رو دارن میگن، یقین کار ندارم، روی هم رفته کش میکنه از رأی. اجازه بفرمایید، این هم وجه پنجم. بله یه شبهه هست، بله یه شبهه هست، توجه بفرمایید، عرضم ترد بشیم آقای عزیز، هرچی اسمش موضوعیت نداره. اجماع عند الامامیه به حضرت عباس قسم موضوعیت نداره. تموم شد با همین که اول ما گفتیم، که ما اول گفتیم خیلی منکشف شد. اجازه بفرمایید، منم قبول دارم منکشف شد، منم قبول دارم. و بله یه شبهه هست در اینجا، یه شبهه هست، و اون که آراء مرعوسین در فقه شیعه، شاید آقای فلاح‌زاده اینو می‌خواسته بگه، آراء مرعوسین در فقه شیعه کاشف از رأی واقعی و یقینی رئیس نمیتونه باشه. آراء مرعوسین از فقها در شیعه کاشف از رأی واقعی و یقینی رئیس نمیتونه باشه، بلکه غایت الامر کاشف از دلیل معتبره. لأن المرؤوسین کانوا ينظرون الى الادله و يتبعونها. فقهای ما دنبال ادله همش میرفتن، نه دنبال نظر واقعی امام معصوم صلوات الله علیه اجمعین، همش دنبال ادله میرفتن. بنابراین آراء مرعوسین از فقهای شیعه نمیتونه کاشف باشد از حکم واقعی، از رأی واقعی امام، از یک حکم واقعی، بلکه غایت الامر کاشف از وجود دلیل معتبر. چون مرعوسین از فقها دنبال دلیل بودن، نه دنبال حکم واقعی 100%. فلکن تقول الاجماع حجتون اذا لم یکن للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل. برای اینکه کشف میکند از وجود یک دلیل معتبر نزد اونها و یا رأی واقعیه معصوم، یک کدومش به هر حال بوده. ولکن تقول اجماع فی ما لیس للعقل الیه سبیل ولا للنقل فیه دلیل، کاشفون از حکم واقعی او عن وجود دلیل معتبر. دلیل معتبری که اگر به دست من هم میرسید منم چیکارش میکردم؟ من معتبرش میدونستم، برای اینکه میبینم همه محققین و مدققین اینجوری فتوا دادن، خب پس به دست من میومد دیگه اشکالی درش نمی گرفتم. اجماع حجت است لکشفهی عن احده ما، هیچ کدوم رو نمیتونیم مطمئن بشیم، نمیتونیم مطمئن بشویم وجود دلیل معتبر را، نمیتونیم مطمئن بشویم کشف رأی و هر دوش احتمال دارد، ممکنه یدم به یدم به دستشون رسیده باشد اصلا.